خاورمیانه در هفته ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، توجه شما عزیزان را به برنامه این هفته خاورمیانه در هفته ای که گذشت جلب میکنم. هفته گذشته رسما آتش بس یک هفته ای در سوریه با نقض آن توسط آمریکا پایان یافت. پس از خالد العبیدی وزیر دفاع عراق، هفته گذشته پارلمان این کشور از هوشیار زیباری وزیر مالیه نیز سلب اعتماد کرد. مردم اردن سه شنبه گذشته، سه ماه پس از انحلال پارلمان این کشور توسط پادشاه، برای انتخاب اعضای 18 پارلمان این کشور پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن هفته گذشته در دولت احمد عبید بن دغر اصلاحات انجام داد و همچنین طبق دستور هادی قرار شد هیئت مدیره بانک مرکزی یمن مجدداً تشکیل و مقر آن از صنعا به عدن منتقل شود. گروه هکرهای دیسلیک هفته گذشته با انتشار مکاتبات ایمیلی کالین پاول وزیر خارجه سابق آمریکا فاش کرد که پاول ضمن اذعان و وجود 200 کلاهک اتمی در اسرائیل، اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره برنامه هسته ای ایران را گزافه‌گویی بی اساس خواند. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه گذشته در گزارشی انتقادی و در واکنش به تداوم بازداشت و محاکمه ناعادلانه فعالان سیاسی حکومت بحرین اعلام کرد با ادامه روند موجود، دامنه بحران سیاسی این کشور هر روز پیچیده و گسترده‌تر خواهد شد. مهدی ابودیب رئیس انجمن معلمان و معاون دبیرکل اتحادیه معلمان در بحرین نیز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد با شروع سال تحصیلی جدید 400 نوجوان بحرینی که رژیم آل خلیفه آنان را بازداشت کرده است از حق تعلیم محروم هستند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر هفته گذشته با تکرار این ادعا که قطر همچنان حامی مردم سوریه در مسیر تحقق چشماندازها و آرزوهای آنان است، بار دیگر گفت در آینده سوریه جایی برای بشار اسد رئیس جمهوری این کشور وجود نخواهد داشت. آتش بسی که شامگاه عید قربان با توافق روسیه و آمریکا شروع شده بود دوشنبه گذشته و پس از یک هفته رسما پایان یافت. پس از حملات چند جانبه به ارتش سوریه که آمریکایی ها را هم در کنار تروریست ها قرار داد، ارتش سوریه از پایان یافتن آتش بس خبر داد. این آتش بس در تاریخ 12 سپتامبر پس از دستیابی به توافقی برای آتش بس و توقف درگیری ها با وساطت آمریکا و روسیه برقرار شد. در این مدت مخالفان سوری و دولت دمشق یکدیگر را به نقض این توافقنامه متهم کردند. این دومین آتش بسی بود که در سال جاری میلادی در سوریه اجرا شد. با پایان آتش بس یک هفته‌ای و نقض این آتش بس توسط آمریکایی‌ها، آمریکا مدعی شد روسیه نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. از مفاد اصلی این توافق ایجاد آتش بس، آزادسازی جاده کاستلو توسط ارتش سوریه، کنترل رفتار نیروهای مخالف میانه رو توسط آمریکا و ارسال کمک‌های بشردوستانه بود. اما از ابتدا مشخص بود که دولت آمریکا به توافق پایبند نخواهد بود و آتش بس صرفاً ایجاد فرصت برای معارضان نظام سوریه با هدف خارج کردن آنها از فشار ارتش سوریه، نیروهای مقاومت و جنگنده‌های روسیه است. با گذشت 48 ساعت از توافق آتش بس، وزارت خارجه روسیه آمریکا را به بی‌رغبتی در اجرای تعهداتش و پنهان شدن پشت کلمات متهم کرد. گروه‌های تروریستی نیز ضمن نقض مکرر آتش بس ادعا کردند که در میانشان اختلاف وجود دارد و همگی به آتش بس پایبند نیستند. اما نقض آشکار و اصلی را آمریکایی‌ها مرتکب شدند که هفته گذشته با حمله به مواضع ارتش سوریه 80 سرباز سوری را کشته و 10 نفر را نیز زخمی کردند، اما مدعی شدند که سربازان سوری را با داعشی‌ها اشتباه گرفتند. این اقدام آمریکایی ها بار دیگر ثابت کرد که آنها از آتش بس صرفاً به عنوان فرصتی برای کاستن از شدت حملات علیه تروریست ها استفاده می کنند. دیگر خبر مهم سوریه در هفته گذشته این بود که نشست گروه به اصطلاح بین المللی حمایت از سوریه در حاشیه 71 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در فضای چالشی و پرتنش برگزار شد، اما نتیجه نداشت. این نشست پس از پایان آتش بس سراسری یک هفته‌ای در سوریه بر ریاست جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه برگزار شد، اما پرتنش بود. جان کری سه‌شنبه گذشته هنگام خروج از نشست پرتنش گروه بین المللی حمایت از سوریه در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران با گفتن جمله آتش بس نمرده است بسنده کرد. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه نیز گفت نشست سوریه در نیویورک مشاجره آمیز و فضای سنگین بر آن حاکم بود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست سوریه در نیویورک بر سر این موضوع توافق داشتند که با وجود ادامه خشونت ها ادامه آتش بس سراسری بر اساس توافق کری و لاوروف در ژنو همچنان ضروری است. پیش از برگزاری نشست نیویورک، ریاض حجاب رئیس کمیته عالی معارضان سوری نیز روز 19 سپتامبر در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خطاب به هیئت‌های دیپلماتیک بین المللی اعلام کرد کمیته عالی معارضان سوریه طرح خود برای آینده این کشور را از طریق مذاکرات که مسیر برای ورود به دوره گذار سیاسی و انتقال قدرت را هموار می‌سازد و البته شامل کنارگیری بشار اسد از قدرت می‌شود ارائه کرده است. ریاض حجاب عنوان کرد که این سند که در لندن و در ابتدای ماه سپتامبر نهایی شده است شامل یک روند سه مرحله‌ای برای دوره گذار سیاسی در سوریه می شود و البته با آتش بس دائمی آغاز خواهد شد که عملیات نظامی علیه تروریست ها را نیز مستثنا کرده است. پارلمان عراق پس از سلب اعتماد از خالد العبیدی وزیر دفاع روز چهارشنبه گذشته 21 سپتامبر از هوشیار زیباری وزیر مالی این کشور نیز سلب اعتماد کرده است. در این نشست که بر ریاست سلیم الجبوری رئیس مجلس نمایندگان عراق و با حضور 173 نماینده از 328 نماینده برگزار شد، 158 نماینده به برکناری هوشیار زیباری رأی مثبت، 77 نماینده رأی منفی و 14 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. هوشیار زیباری در واکنش به برکناریش توسط پارلمان عراق آن را یک توطئه سیاسی اعلام کرد. دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق نیز پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد که سلب رأی اعتماد از هوشیار زیباری بر اساس یک برنامه از پیش طراحی شده و شبیه توطئه بود. خبر مهم دیگر عراق در هفته گذشته عملیات ارتش و نیروهای مردمی عراق در مناطق مختلف این کشور بود که سبب شد تروریست های داعش در این کشور در تنگنا قرار گیرند. ارتش عراق هفته گذشته به همراه نیروهای بسیج مردمی، نیروهای مبارزه با تروریست و اشایر اهل منطقه شهر الشرقات در شمال ولایت صلاح الدین را از اشغال تروریست های داعش آزاد کرد. شهر الشرقات که در 100 کیلومتری جنوب موصل قرار دارد، بزرگترین و آخرین پایگاه تروریست های داعش در شمال ولایت صلاح الدین بود. همچنین حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گذشته دستور آزادسازی دو جزیره هیت و البغدادی در ولایت الانبار را نیز صادر کرد. پیش از این با شکست تروریست های داعش در فلوجه و الرمادی زمینه بازگشت آوارگان به منازلشان فراهم شد. به نحوی که گفته می شود بیش از 70% فلوجه امن است. عملیات آزادسازی در الشرقات در ولایت صلاح الدین و دو جزیره در الانبار در حالی انجام شد که ارتش عراق برای آغاز عملیات آزادسازی شهر مهم موصل، مرکز ولایت نینوا و مرکز خلافت خودخوانده داعش نیز آماده می شود. هفته گذشته همچنین یک هیئت آمریکایی با سرپرستی آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا به اربیل رفت و با مسعود بارزانی، نیچروان بارزانی و فواد معصوم رئیس جمهوری کرد عراق دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این گفتگوها نیز عملیات آزادسازی موصل و موج جدید آوارگان ناشی از این عملیات به منطقه کردستان عنوان شد. مردم اردن سه‌شنبه گذشته برای انتخاب نمایندگان پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. پس از گذشت 3 ماه از انحلال پارلمان اردن، شهروندان این کشور اعضای 18 پارلمان را روز سه‌شنبه گذشته انتخاب کردند. عبدالله دوم پادشاه اردن حدود 3 ماه پیش بعد از اصلاح قانون اساسی این کشور که اختیارات پادشاه را افزایش داده بود، پارلمان را منحل و هانی الملقی را مأمور تشکیل کابینه کرده بود. پادشاه اردن اعلام کرد که طبق ماده 73 قانون اساسی اردن، برگزاری انتخابات پارلمانی تا 4 ماه پس از تاریخ انحلال پارلمان باید انجام شود. اردن چند پیش قانون انتخابات را اصلاح کرد تا احزاب برای نخستین بار از امکان ارائه لیست برخوردار شوند. به موجب این اصلاحات اردن به 23 بخش انتخاباتی تقسیم شد. تعداد کرسی های پارلمان از 150 کرسی به 130 کرسی کاهش یافت و 15 کرسی نیز برای زنان در نظر گرفته شد. در این دوره از انتخابات پارلمانی اردن که با نظارت هیئتی از شورای اروپا برگزار شد، 1252 نامزد که 353 نفر از این تعداد را کاندیداهای زن تشکیل می‌دهند، به رقابت با یکدیگر پرداختند که از این تعداد نهایتاً 130 نماینده وارد پارلمان این کشور خواهند شد که 15 کرسی مختص زنان است. این انتخابات با توجه به اینکه پارلمان اختیارات محدودی دارد و به صورت سنتی تحت کنترل نمایندگان قبایل طرفدار حکومت سلطنتی است، شور و هیجان خاصی ایجاد نکرد. بر اساس قانون جدید انتخابات اردن، رأی دهندگان بر اساس لیست هایی که نامزدها در آن قرار دارند رأی می دهند و هر رأی دهنده می تواند به یک لیست یا بیشتر رأی دهد و لیست ها هم به نسبت آرایی که به دست می آورند کرسی ها را در اختیار خواهند گرفت. نکته مهم انتخابات پارلمانی هفته گذشته اردن این بود که پس از 6 سال تحریم انتخابات، حزب جبهه کار اسلامی با عنوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین و یکی از بزرگترین احزاب معارض اردنی در این انتخابات شرکت کرد. جبهه عمل اسلامی که در اعتراض به نظام انتخاباتی 2 انتخابات قبلی در سالهای 2010 و 2013 را تحریم کرده بود، در این انتخابات حضور پیدا کرد، اما همچنان معتقد است نظام انتخاباتی احزاب را به نفع نامزدهای طرفدار دولت تضعیف می کند. نتایج انتخابات پارلمانی هفته گذشته اردن هنوز رسما اعلام نشده است، اما با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اردن، جبهه کار اسلامی وابسته به اخوان المسلمین این کشور موفق شده است دست کم 16 کرسی را تصاحب کند. پارلمان اردن بخشی از مجلس امت این کشور است. اعضای پارلمان با رأی مردم در انتخاباتی که هر 4 سال یک بار انجام می شود مورد انتخاب قرار می گیرند. بخش دیگر این نهاد مجلس اعیان است که اعضای آن بر اساس قانون اساسی توسط پادشاه اردن انتخاب می شود. خب دوستان، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته خاورمیانه در هفته‌ای که گذشت. همه‌تون را به خداوند مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.